بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت دوم بود. من روایت دوم رو بخونم که رفقا وارد فضای بحث بشن. مرحوم کلینی این روایت دوم را اینجوری نقل فرمودند: قال له، یعنی قال امام صادق علیه السلام، کلما غلب الماء ریح الجیفته فتوزع من الماء وشرب و ازا تغیر الماء او تغیر الطعم فلا تتوزع ولا تشرب. این روایت دوم بود. یک نکته در این روایت باقی مانده، این نکته رو که عرض بکنم بحث روایت دوم کاملا تمام میشه. نکته اینه، گفته شده که این روایت دوم دلیل برای ابن ابی عقیل میشه. بعضی از آقایان گفتن که این روایت دلیل میشه برای ابن ابی عقیل. رفقای من، نظر ابن ابی عقیل اینه که اگر آب قلیل، یعنی آب کمتر از کر، اگر آب قلیل با نجاست ملاقات کرد و متغیر نشد نجس نمیشه. این نظر ابن ابی عقیل. مثال عرض بکنم، شما یه لیوان آب دارید، یه لیوان آب، آب قلیله چون کمتر از کره، اگر یه قطره خون بیفته توی این آب ولی رنگ یا بو یا مزه آب تغییر نکنه، آب این لیوان نجس نمیشه. این نظر ابن ابی عقیله. حالا گفته شده که این روایت دلیل برای ابن ابی عقیل میشه. چرا؟ چون این روایت میگه اگر آب ملاقات با میته بکنه ولی بوی میته نگیره، وضو از این آب جایزه، شرب این آب هم جایزه. روایت اینو میگه. خب کلمه آب مطلق، کلمه آب مطلق شامل آب قلیل هم میشه. پس اگر آب قلیل ملاقات با میته بکنه ولی بوی میته نگیره، روایت میگه شرب این آب جایزه، وضوء با این آب جایزه. خب اگر روایت میگه شرب این آب جایزه و وضوء با این آب جایزه، معلوم میشه که آب طاهره، چون شرب آب نجس و وضوء با آب نجس جایز نیست. اگر روایت میگه شرب این آب جایزه، وضوء با این آب جایزه، معلوم میشه که این آب نجس نشده، معلوم میشه که این آب طاهره. خب پس آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست و در صورت عدم تغییر نجس نمیشه. ما بعدن انشاءالله به نظریه ابن ابی عقیل میرسیم، فعلا محل بحث ما نیست. بحث روایت دوم به طور کامل تمام شد. روایت سوم، روایت حلبی از امام صادق علیه السلام. رفقا توی مباحث که هستید میدونید که ما کجا هستیم. ببینید، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: اگر رنگ یا بو یا مزه آب مطلق به وسیله نجاست تغییر کرد، آیا آب مطلق نجس میشه؟ این شد سوال. عرض کردیم باید 6 مرحله طی بشه تا تا به جواب این سوال برسیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایاته. حالا رسیدیم به روایت سوم. بدونید که ما کجا هستیم. پس روایت سوم روایت حلبی از امام صادق علیه السلام. در این روایت ما 4 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت، بحث 4 درباره نسبت این روایت با روایت سابقه هست. میخوایم ببینیم بین این دو تا روایت چه رابطه ای هست. این شد 4 بحث. بریم سراغ بحث اول، یعنی نسخه های روایت. نسخه اول نسخه کافی هست. مرحوم کلینی این روایت را اینجور نقل فرمودند. من روایت را بخونم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الماء العاجن تتوزع منه الا ان تجد ماء غیره فتنزه منه. دوست دارید بخونید فتنزه منه. هر دو جایزه. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه تهذیبه. رفقای من، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را در 2 تهذیب نقل کردند. جای اول در تهذیب جلد 1 صفحه 408 شیخ طوسی این روایت را در تهذیب جلد 1 صفحه 408 از علی ابن ابراهیم نقل کرده. ای جای اول. رفقای من، متن و سند روایت در این جای تهذیب مثل متن و سند روایت در کافی است. مرحوم کلینی در کافی این روایت را از علی ابن ابراهیم نقل کرده. تو نسخه اول تهذیب هم شیخ طوسی این روایت را از علی ابن ابراهیم نقل کرده. ای جای اول. جای دوم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب جلد اول صفحه 217 این روایت را آورده. او وقت شیخ طوسی در این جای دوم این روایت را از مرحوم کلینی نقل میکنه، نه از علی ابن ابراهیم. مرحوم شیخ طوسی میگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم تا آخر سند کافی، تا آخر سند کافی. وقت متن روایت در این جای دوم عین کافی هست. این شد 3 نسخه. نسخه بعدی نسخه استبصاره. گیج که نشدید که؟ نه دیگه. الان نسخه اول نسخه کافی بود. شیخ طوسی هم این روایت رو در 2 تهذیب نقل کرده. 1 از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، 1 از مرحوم کلینی نقل میکنه. خب او وقت سند و متن روایت هم مثل سند و متن روایت توی کافی هست. نسخه بعدی نسخه استبصاره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار روایت را اینجوری نقل فرموده. فاما ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الماء العاجن تتوزع من الا ان تجد ماء غیره. دیگه او تنزه را نداره. نسخه بعدی نسخه وافی است. رفقای من، سند و متن روایت در کتاب وافی مثل سند و متن روایت در کتاب کافی است. البته مرحوم فیض در وافی این روایت را از تهذیبم نقل کرده، وقت سند و متن در وافی عین سند و متن در تهذیبه. و نسخه آخر نسخه وسائل و شیعه است. مرحوم صاحب وسائل روایت را اینجوری نقل فرمودن و به اسنادی، ضمیر اسنادی مخرب شیخ طوسی، و به اسنادی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد یعنی ابن عثمان. صاحب وسائل میگه حماد یعنی حماد ابن عثمان. ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام فی الماء العاجن یتوزع منه الا ان تجد ماء غیره فتنزه منه یا فتنزه منه، هر دو جایزه. اینم نسخه وسائل و شیعه. مرحوم صاحب وسائل این روایت را از شیخ طوسی نقل میکنه با سندی که شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم داره. این بحث اول که درباره نسخه های روایت بود. بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقا، من در این بحث دوم سه تا نکته عرض می کنم. نکته الف، نکته ب، نکته جیم. بریم سراغ نکته الف. نکته الف اینه، این روایت طبق سند کتاب کافی صحیحه یا حسنه است. پس این روایت طبق سند کافی صحیحه یا حسنه است. من سند کافی را برای رفقا بخونم. اگر سند کافی جلوی چشم رفقا باشه، لطفاً یه نگاهی به سند بندازید. سند کافی اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه. ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم قومی. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. این شد سند روایت در کتاب کافی. خب رفقای من، این روایت طبق این سند صحیحه یا حسنه است؟ خب چرا اختلاف در صحیحه یا حسنه بودن این روایت؟ چرا ما میگیم این روایت یا صحیح است یا حسنه؟ علتش اینه که در ابراهیم ابن هاشم قمی اختلافه. بعضی از علمای رجال ابراهیم را امامی موثق میدونند. طبق این نظر روایت میشه صحیحه. ولی بعضی از علمای رجال ابراهیم را امامی غیر موثق میدونند، یعنی توثیق نکردند. طبق این روایت میشه حسنه. ما قبلا بحث کردیم از ابراهیم ابن هاشم. عرض میکنم این روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه حجت طبق مبنای ما. این نکته الف. نکته ب. نکته ب اینه، شیخ طوسی در نسخه اول تهذیب، اگر رفقا جزوه دم دستشون هست لطفاً نگاه بندازید به نسخه اول تهذیب، نگاه بندازید. نکته ب اینه، شیخ طوسی در نسخه اول تهذیب این روایت را از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. خب او وقت شیخ طوسی در مشیخه تهذیب میفرماید هر موقع من یک روایتی را از علی ابن ابراهیم نقل می کنم، این روایت را با چهار سند از علی ابن ابراهیم نقل می کنم. خب حالا این روایت طبق نسخه اول تهذیب هم یا صحیح است یا حسنه؟ علت این که اختلاف در صحیح یا حسن بودن این روایت هست، اختلافی است که در ابراهیم ابن هاشم هست. خب اینم شد نکته ب. قبل از این که برم سراغ نکته جیم، حیفم میاد یه نکته تذکر ندم. رفقای من، عبارت شیخ طوسی در مشیخه تهذیب اینه، نگاه بکنید: و ما ذکرته عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم فقد رویته به هذه الاسانید عن محمد ابن یعقوب تا آخر. خب دقت بکنید، مراد شیخ طوسی از هذه الاسانید سندهایی هست که شیخ طوسی در مشیخه تهذیب صفحه 5 و در مشیخه استبصار صفحه 305 آورده. توی ذهنتون باشه، منظور شیخ طوسی از هذه الاسانید یعنی سندهای شیخ طوسی به مرحوم کلینی. و وقت سندهای شیخ طوسی به مرحوم کلینی در مشیخه تهذیب صفحه 5 اومده و در مشیخه استبصار صفحه 305. اینم نکته ب. نکته جیم، رفقای من، شیخ طوسی در نسخه دوم تهذیب، که اگر جز بدم دستتون است نگاه به نسخه دوم تهذیب اندازید، شیخ طوسی در نسخه دوم تهذیب و در استبصار این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرده. خب او وقت شیخ طوسی در مشیخه تهذیب و در مشیخه استبصار می‌فرماید: هر موقع من یک روایتی را از کلینی نقل می‌کنم، این روایت را با 8-9 سند از مرحوم کلینی نقل می‌کنم که عبارت مشیخه تهذیب و عبارت مشیخه استبصار من یه مقدار تو جزوه ها نوشتم، بعد آدرس دادم برای که جزوه ها دیگه زیاد نشه. خب حالا روایت طبق این سند، هم طبق سند شیخ طوسی در نسخه دوم، روایت طبق این سند هم میشه صحیحه یا حسنه؟ و علت اختلاف در صحیحه بودن یا حسنه بودن این روایت همون اختلافی است که در ابراهیم ابن هاشمه. اینم شد بحث دوم. بس بحث دوم درباره سند روایت بود که کاملا سند روایت را بررسی کردیم. این روایت طبق تمام سندها صحیحه هست یا حسنه، و چه صحیحه باشه و چه حسنه باشه حجت است و معتبر. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، معنا و محتوای این روایت چیه. رفقای من، من این بحث سوم رو در ضمن سه قدم عرض میکنم که انشاءالله چیزی از قلم نیفته. قدم اول، لطفاً دقت کنید، قدم اول اینه: امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند وضو با آب عاجن جایزه. وضو گرفتن با آب عاجن جایزه. خب حالا علمای لغت درباره معنای عاجن 5 دسته شدند. عاجن یعنی چی؟ 5 دسته شدند. دسته اول، دقت کنید، بعضی از علمای لغت که اسم بردم توی جزوه ها که کیا هستند، بعضی از علمای لغت میگن عاجن یعنی متغیر و طعم و لون. پس آب عاجن یعنی آبی که مزه و رنگ او عوض شده، هر دوها، چون اینا میگن عاجن یعنی متغیر و طعم و لون. پس آب عاجن یعنی آبی که مزه و رنگ او عوض شده. این دسته اول. دسته دوم، بعضی از علماء لغت میگن آجن یعنی متغیر و طعم و لون، ولی با قید شروب بودن. پس آب آجن یعنی آبی که مزه و رنگ او عوض شده، ولی مردم از این آب می نوشند. این آب قابلیت شرب داره. اینم شد دسته دوم. فرق این دسته با دسته اول تو چیه؟ دسته اول می گفت آجن یعنی متغیر و طعم و لون. خب کلامشون اطلاق داره، چه این آبی که متغیر و طعم و لونه مردم بنوشند یعنی قابل شرب باشه، چه مردم ننوشند یعنی قابل شرب نباشه. یه حرف دسته اول بود. ولی دسته دوم یه قید اضافه داره. دسته دوم میگه آجن یعنی متغیر و طعم و لون به شرط شروب بودن، به شرط اینکه مردم بنوشند، به شرط اینکه این آب قابلیت شرب داشته باشه. اینم دسته دوم. دسته سوم، بعضی از علمای لغت میگن آجن یعنی متغیر. پس آب آجن یعنی آبی که تغییر کرده. این دسته آجن رو خیلی وسیع معنی کردن، میگن آجن یعنی متغیر. خب متغیر مطلقه، متغیر الطعم یا متغیر الرائحه یا متغیر اللون یا متغیر اوصاف دیگه آب، قابل شرب باشه نباشه. ببینید خیلی وسیع معنا کردن، میگن آجن یعنی متغیر. اینم شد دسته سوم. دسته چهارم، ببینید همینجور باید دقیق باشید، همینجور باید دقیق بشید که انشاءالله فقیه بشید. دسته چهارم، بعضی از علمای لغت میگن آجن به معنی متغیر، ولی به شرط شروب بودن. پس آب آجن یعنی آبی که متغیر شده ولی قابل شربه، مردم از این آب می نوشند. حالا ببینید این متغیر شده ای که دسته چهارم میگن مطلقه، متغیر شده رنگ یا بو یا مزه یا دو صفتش یا سه صفتش یا اوصاف دیگرش تغییر کرده. اینم دسته چهارم. دسته پنجم، بعضی از علمای لغت که اینا رو اسم بردن تو جزواکی هستن، بعضی از علمای لغت میگن آجن به معنای بدبو، ولی با قید شروب بودن. پس آب آجن یعنی آبی که بدبو هست ولی مردم از این آب می نوشند، یعنی قابل شربه. اینم شد دسته پنجم. بعضی از علمای لغت هم عبارتشون درباره معنی آجن مختلفه، مثل زمخشری. زمخشری در کتاب مقدمه الادب در صفحه 12 میگه آجن یعنی متغیر الطعم. پس آب آجن یعنی آبی که مزش تغییر کرده. ولی زمخشری در مقدمه، در کتاب مقدمه الادب در صفحه 102 میگه آجن یعنی گندیده رنگ گردانیده، یعنی هم بوش عوض شده، میگه گندیده، هم رنگش عوض شده. پس آب آجن اینه آبی که رنگ و بوی او عوض شد. و این عبارتش مختلف. و مثل ابن درید در کتاب جمهره، ابن درید در کتاب جمهره جلد 2 صفحه 1045 میگه آجن یعنی متغیر رائحه، ولی در جلد 2 صفحه 1088 میگه آجن به معنای متغیر. انشالله عرضم رسیدید. این شد قدم اول. ما تو قدم اول چه کار کردیم؟ گیج نشید، لذت ببرید. تو قدم اول اومدیم آجنی که توی روایت هست رو معنا کردیم. قدم دوم دقت کنید. قدم دوم اینه، کلمه آجن طبق نظریه اکثریت علمای لغت توی جزوه ها نوشتن طبق نظر همه، ولی دقیق اینه که بگین طبق نظریه اکثریت علمای لغت. خب رفقای من، قدم دوم اینه، کلمه آجن طبق نظر اکثریت علمای لغت شامل آبی که رنگ یا مزه یا بوی او عوض شده میشه. ارزم رسیدی چی دارم میگم؟ پس اگر یه آبی داشتیم رنگ یا بو یا مزه او عوض شده بود، یکیشا رنگ یا بو یا مزه، اگر یه آبی داشتیم که رنگ یا بو یا مزه او عوض شده بود، به این آب اکثریت علمای لغت میگن آجن. خب اکثریتن که مهمه دیگه، ما همیشه حرف اکثریت رو میگیریم. اینم شد قدم دوم. قدم سوم دقت بکنید، با توجه به قدم یک و دو معنی روایت روشن میشه. معنی روایت اینه، اگر یک آبی بود رنگ یا بو یا مزه او تغییر کرده بود، امام علیه السلام میفرماند که وضوء گرفتن با این آب جایزه. پس اگر یه آبی احد اوصاف ثلاثش رنگ یا بو یا مزه او تغییر کرده بود، امام میفرماد که وضوء با این آب جایزه، مگر اینکه یک آب دیگری در بین باشه. اگر یک آب دیگری در بین بود، وضوء گرفتن از اون آبی که رنگ یا بو یا مزه او تغییر کرده جایز نیست، پرهیز از اون آب واجبه. با این سه قدم فکر میکنم کاملا مدلول روایت روشن شد. خلاصه تکرار بکنم، مدلول روایت اینه، اگر شما یه آبی دارید که رنگ یا بو یا مزه او تغییر کرده، خب اگر فقط این آبه، اینجا وضوء با این آب جایز، ولی اگر آب دیگری هم در کاره، پرهیز از این آبی که رنگ یا بو یا مزه او تغییر کرده واجبه. خب اینجوری که من معنا کردم طبق فهم مرحوم صدوق هم هست. مرحوم صدوق هم در کتاب من لا یحضر روایت را همینجوری معنا کردند. اینم شد بحث سوم. بحث چهارم فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.